در صبحانه با خبر امروز. مخالفت تلویحی رهبر جمهوری اسلامی با استیضاح حسن روحانی. خامنه ای از نمایندگان مجلس خواست از توهین و برخورد احساسی با وزرا اجتناب کند. دخل و تصرف غیرقانونی سپاه پاسداران در شرکت فولاد خوزستان. گزارش اختصاصی رادیو فردا از تلاش این نهاد نظامی برای کنترل کامل بزرگترین تولید کننده شمش فولاد ایران. افزایش شدید بیماران و مراجعان کرونایی در استانهای گیلان و خراسان رضوی. مسئولان همچنان از جدی گرفته نشدن تدابیر از سوی مردم گله دارند. و رونمایی از تازه‌ترین محصول هیبریدی شرکت لامبورگینی، خودرویی که تنها 19 دستگاه از آن تولید شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 23 تیر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پایان بحث طرح سؤال مجلس از حسن روحانی به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی. آیت الله خامنه‌ای که به دلیل شیوع کرونا با نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی دیدار نکرده بود، در یک ارتباط ویدیویی با تاکید بر لزوم فعالیت دولت‌ها تا پایان دوره قانونی، عملاً مجلس را از استیضاح رئیس جمهوری و سایر اعضای دولت برحذر داشت. او همچنین از نمایندگان خواست که از برخورد به گفته او احساسی و توهین‌آمیز با وزرا هم اجتناب کنند. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که خبرهایی از جمع‌آوری بیش از 130 امضا برای طرح سؤال از رئیس جمهوری به گوش می‌رسید و وزیر خارجه ایران هم که چندی پیش برای تبیین سیاست خارجی به مجلس رفته بود با فریادهای اعتراضی نمایندگان روبرو شد که علناً او را دروغگو خطاب می‌کردند. اما در حالی که طی سال‌های اخیر رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی بارها و بارها سخنانی در تضاد با نظر طرف مقابل گفته و گاه حتی تا مرز لجبازی با هم پیش رفته بودند، چه شده که حالا آیت الله خامنه ای حفظ آرامش و ادامه کار دولت به دور از دردسر و حاشیه سازی را مصلحت می داند؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع، هم قانونی باید باشه هم شرعی. یعنی شما سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینا حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه.
پادرمیانی رهبر جمهوری اسلامی میان مجلس و دولت. آیت الله علی خامنه ای در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس 11 نسبت بدون علم به دولت مردان را حرام شرعی خواند و گفت به هم دشنام ندهید. او در سخنان دو پهلو حضور وزرا در مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور به نمایندگان را کاری نیکو خواند، اما گفت نباید برخورد احساساتی و غیر منطقی کرد.
برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه ولو قوی. گاهی هستش که شما حرف طرف مقابل رو 100% قبول ندارید، یعنی 100% رد میکنید، هیچ اشکالی نداره، لکن باید جوری نظر و همین رأی مخالف ادا بشه که کسی که از بیرون مجلس داره نگاه میکنه ببینه حق با شماست.
گفته های او خطاب به مجلسیانی است که با دعوت از وزیر امور خارجه دولت سر او هوار کشیدند و او را دروغگو و خائن خواندند.
اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتند صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتند شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند.
این نمایندگان نه تنها در روزهای آغازین کارشان وزرای حسن روحانی را به مجلس می‌کشند، بلکه ظاهراً بیش از 100 امضا هم جمع کردند تا حسن روحانی را به بهارستان احضار کنند.
محکمه‌ای باید باشد، قاضی عادلی باید باشد، و نه فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به محاکمه بکشند به خاطر خیانت هایی که به این مملکت نموده است.
این اولین بار نیست که مجلس ایران به دنبال پاسخگویی حسن روحانی است. سال 1397 نیز حسن روحانی به مجلس فراخوانده شد تا پاسخگوی 91 نماینده‌ای باشد که او را ناکارآمد می‌دانستند.
در کنار هم بودیم. ممکنه گله‌ای شما از دولت داشته باشید یا ما گله‌ای از شما داشته باشیم، اما گله‌های دوستانه و برادرانه است.
نمایندگان مجلس دهم در 5 بند از حسن روحانی سوال پرسیدند، از قاچاق کالا تا استمرار تحریم‌های بانکی و رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول و همچنین بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی. نمایندگان مجلس دهم به غیر از یک مورد از پاسخ بقیه سوال‌ها قانع نشدند. بنا به اصل 88 قانون اساسی، حداقل 1/4 نمایندگان مجلس می توانند از رئیس دولت سوال کنند و در صورتی که رئیس جمهوری نتواند آنها را قانع کند، سوالات به قوه قضاییه ارسال می شود. آن زمان با میانجیگری و مدیریت رئیس مجلس وقت علی لاریجانی، نمایندگان منتقد نتوانستند سوالات را به قوه قضاییه ارجاع دهند. 2 سال بعد در تیر ماه 1399 باز هم متهم شدن دولت حسن روحانی به ناکارآمدی عزم نمایندگان مجلس را جزم کرد که او را پای سوال و جواب بکشند، با همان سوالهایی که نمایندگان مجلس دهم با پاسخهای آن متقاعد نشدند، افزایش نرخ ارزهای خارجی و وضعیت اقتصادی. اما این بار آیت الله خامنه ای پادرمیانی کرد و با یک پیام تصویری تلویحاً با این استیضاح مخالفت کرد.
سال 4 دولت ها به خصوص اگر 4 دوم باشه، سال بسیار حساسی است و معمولا در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود کارها سست خواهد شد. اولا همه دولت ها موظفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند.
آیت الله خامنه ای پیشتر هم با مداخله در روابط مجلس و دولت از استیضاح برخی از وزرا جلوگیری کرده بود. سرانجام رهبر جمهوری اسلامی باز هم از اتحاد و انسجام داخلی گفت، آن هم در مقابل آنچه او سال هاست دشمن می‌خواند. حالا باید دید زنجیر اتحاد مورد نظر او با توجه به شکاف گسترده و جدال‌های سیاسی میان سران سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تا کجا دوام خواهد آورد. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی به صورت ویدیویی با مجلس شورای اسلامی گفتگویی داشتش. به صورت تلویحی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای با طرح پرسش از حسن روحانی در مجلس مخالفت کرد. جنبه‌های گوناگونی داشت سخنان آقای خامنه‌ای و ایشون اشاره کرد که حاشیه نسازید در قبار دولت و به نوعی شاید بشه گفتش که از دولت و حتی شاید بشه گفت از محمد جواد ظریف حمایت کرد. این دوگانگی در قبال دولت حسن روحانی و رفتار آیت الله خامنه‌ای در قبال این مسئله رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
با سلام. آقای خامنه‌ای همون گونه که در مفاسد اقتصادی فرمان کش ندهید داد، در منازعات سیاسی هم فرمان حاشیه نسازید داد. یعنی به نوعی گفت نماینده‌ها سر جاشون بنشینن و تا چقدر میتونن جلو برن، تو مسائل صنفی و اینا دخالت بکنید، مسائل ازدواج جوانان و مسکن و تورم و این مسائل. حتی تصویری که آقای خامنه‌ای از زندگی مردم میداد، کشور بنیش قویه، مردم ظرفیت ایمانی دارن، نشون میده که گویا اصلا ارتباطش با واقعیت زندگی روزمره مردم قطع شده. مردم فقط همون اقلیت حامی و برخوردار حکومت هستن. به مجلسی ها میگفت در همین حد دخالت کنید. اما اینکه آقای خامنه‌ای تکلیفش با دولت روحانی و به ویژه ظریف و سیاست خارجی مشخص نیست، به گمان من به یه دوگانگی و اجازه بدید بگم نفاق در هم گفتار سیاسی و هم شخصیت آقای خامنه‌ای برمیگرده. این در دوره آقای خامنه‌ای هم البته بود. از یه طرف آقای خامنه‌ای خودشو انقلابی و ضد غرب و ضد تجدد و محور مقاومت و اینا میدونه و این خب یه مسیره. از یه طرف هم خب رئیس نظام حفظ نظام اوجب واجبات. این دوتا گاهی قد با هم نمیخونه. در نتیجه یه دوگانگی و یه نفاق اینجا وجود داره که برای یه بخشیش خودش و فرماندهی سپاه هستن، برای یه بخش دیگه‌ش هم خب به ظریف و روحانی و اینا احتیاج داره. اون نفاق شخصیتی هم به این برمیگره که آقای خامنه‌ای فقط میخواد در سود سهیم باشه نه در ضرر. یعنی از اول خودش قبل از دولت روحانی میره با آمریکا مذاکره میکنه در عمان، ولی بعد که به برجام منجر میشه میگه من از اولم مخالف بودم. یعنی این نفاق هم باعث میشه که مخاطبین آقای خامنه‌ای تکلیفشون رو ندونن. و در این سخنرانی آقای خامنه‌ای که برای اولین بار ماسک زده بود، در واقع داشت به نمایندگان مجلس حالی میکرد که ما نیاز به ماسک دولت روحانی داریم، هم در سیاست داخلی که همه مشکلات رو گردنش بندازیم، هم در سیاست خارجی که اگه بخوام حفظ نظام اوجب واجبات پیش ببریم، خب ظریف و روحانی و اینا چهره‌های مناسب تری برای این کار هستن. یعنی این نفاق رو تکلیفش رو تا حدی در تلویح و اشاره به نمایندگان مجلس منتقل کرد و نمایندگان مجلس هم متوجه شدن که آقای خامنه‌ای در واقع میخواد این دوگانگی رو همچنان ادامه بده و اونها تا چه حد اجازه نقش آفرینی دارن.
خب اگه موافق باشیم بریم سراغ این مسئله طرح پرسش از رئیس جمهور در مجلس. چقدر فکر میکنین که انگیزه این مجلس برای طرح پرسش جدی بود؟ چقدر تبلیغاتی بود این مسئله؟ و اینکه آیت الله خامنه‌ای به نوعی با حکم حکومتی با این کار مخالفت خودش با این کار نشون بده، به نظرتون چقدر میتونه به عنوان یک مهر تایید مجددی باشه بر فرمایشی بودن مجلس و بی ثمر بودن انتخابات؟
این آقای خامنه‌ای آمد اختلاف طوایف رو به نفع قبیله‌ای که خودش رئیسش هست مدیریت کرد. یعنی در واقع منازعات داخلی که مجلس هم بیشتر یک جفسازی و شلوغ بازی عوام فریبانه بود، برای اینکه به مردم، البته نمایندگان با رأی ناچیزی وارد مجلس شدن، به مردم بگن ما داریم مشکلات شما رو و این دولتی که مثلا باعث مشکلات شماست رو به سلابه داریم می‌کشیم. آقای خامنه‌ای هم دعوت به وحدت کرد اینا همه با هم مشکلات مملکت رو حل بکنن و با هم نزاع نکنن، در حالی که بزرگترین کارشکنی و به اصطلاح سنگ اندازی رو خود آقای خامنه‌ای و سیاستاش کرده، هم برای دولت هم مجلسی که خودش بنزین گرون میکنه، خودش بودجه تصویب میکنه. یعنی در واقع مجلس رو میگه شما فقط حق دارین در یه حد حدود محدودی دخالت کنید، در کار اوغلا و بزرگان و سیاست‌های کلان وارد نشید. یعنی آقای خامنه‌ای خودش بزرگترین سنگ انداز برای سه تا قوه خودش از مجلس رو بیکاره کرده، دولت رو ابزار کرده، قوه قضاییه رو چارمیخ کرده برای سیاست‌های خودش و در اینجا از در نقش رئیس قبیله داره منازعات رو مدیریت میکنه برای پیشبرد سیاست‌های خودش که در بسیاری از انتخابات ها مردم بهش رأی منفی دادن، ولی آقای خامنه‌ای با سرسختی لجبازی که داره در واقع اراده خودش رو بر اراده مردم تحمیل میکنه و در این نوع سیستم و این سیاست انتخابات یه معنای خودش رو اساساً از دست میده و سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای هم یکی از نمونه هایی که این رو به اصطلاح در انظار عمومی نشون میده.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، رهبر جمهوری اسلامی در ارتباطی تصویری با مجلس شورای اسلامی تلویحاً پرسش از حسن روحانی و استیضاح دولت او را رد کرد، موضوعی که واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و گروهی از اونها این موضوع را دلیلی بر بی‌ثمر بودن انتخابات در جمهوری اسلامی عنوان کردند. همکارم بنیامین صدر پیگیری کرده این موضوع. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
همه همونطوری که تو اشاره کردی، بعد از اینکه در واقع این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، خیلی‌ها اشاره کردن به همون موضوع همیشگی که آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ثمری میتونه داشته باشه به حال ملت یا نه. شب‌زده در توییترش نوشته که قابل توجه کسانی که فکر میکنن در جمهوری اسلامی میشه از طریق صندوق رأی باعث تحول یا اصلاحات شد، مجلسی که با تحریم مردم و کمترین رأی و مشارکت مردم شکل گرفت، از افرادی با فساد مالی و اخلاقی و حتی جاهل مدرک تشکیل شده و امروز آقای خامنه‌ای اونها رو نمایندگان مردم خطاب میکنه و بهشون دستور میده. اما مهران هم در توییترش نوشته که استیضاح روحانی در واقع یک حرکت نمایشی از طرف این مجلس بود برای قدرت نمایی، هیچ وقت خامنه‌ای اجازه نمیده که این استیضاح جدی بشه به خاطر اینکه سقوط جمهوری اسلامی در واقع ممکنه در واقع سریع‌تر اتفاق بیفته از دید این کاربر. این یعنی کشیده شدن براندازی و اریکه قدرت و خود نظام. خامنه‌ای هم از این آگاه هست و اجازه همچین کار رو نمیده. پراود پرشیا هم نوشته، در واقع اشاره کرده با لحنی کنایه آمیز، گفته از امروز به بعد هیچ کسی در مجلس نفس نمیکشه و مسئله سوال از رئیس جمهور یا حسن روحانی دولت رو مطرح نمیکنه. اما حامد محمدی نوشته که نمایندگان ولایی که آمده بودند، در توییترش نوشته مجلس رو انقلابی بدونن و به دنبال استیضاح روحانی بودن، اولین توسری رو به تعبیر این کاربر از رهبری خوردن و او قویا تاکید کرد که دولت باید تا آخرین روز پیگیر مسئولیت هاش بشه. شیخ مضر اما نوشته رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجلس بحث استیضاح رو جدی نگیره و خودش رو در واقع به نوعی از جانب مردم خطاب قرار داده و دیگه به درجه رسیده که خودش رو معادل مردم ایران میدونه.
خب بنیام، این واکنش کاربران نزدیک به اصولگرایان و به اصطلاح ارزشی به صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی چه بوده؟
اتفاقا مهدی، نکته جالبی بود چون خیلی از اینها تا دیروز سعی میکردن که حمایت بکنن از مجلس جدید و در واقع یه جوری بر تنور این استیضاح بدمن، اما امروز در یک چرخش طبق معمول که اغلب اتفاق میفته بیشتر این کاربرها گفتن که در واقع مطیع رهبرشون هستن و مثلا فاطمه نوشته که باید به توصیه های آقا، منظور رهبر جمهوری اسلامی است، گوش کرد چون نیت الهی و خالص کار برای مردم و پرهیز از جبزدگی به تعبیر او اهمیت داره. یوسف عزیزی هم نوشته به نظر من یکی از دلایل ممانعت رهبر جمهوری اسلامی از انجام استیضاح رؤسای جمهور در ایران، مخصوصا حسن روحانی، عدم اطمینان از سازوکار اجرایی و قانونی بعد از برکناری، در واقع اشاره کرده به دید رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع و گفته این تجربه اتفاقهای ماهای بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر در سال 60 در واقع این رو به مسجل میکنه که جمهوری اسلامی به آرامش نیاز داره و رهبر به تعبیرشون حاضر نیست که این آرامش رو در واقع از دست بده.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون است.
رادیو فردا به نامه محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکتند. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می‌شود. اما میزان نفوذ و دست‌اندازی سپاه پاسداران در اقتصاد ایران تا چه حد است؟ در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
گاهی لو رفتن یک نامه محرمانه می‌تواند اسرار ده‌ها پرونده را افشا و پای اشخاص زیادی را به ماجرا باز کند. نامه محرمانه‌ای که رادیو فردا به دست آورده از طرف محمد قائمی، مدیر تصفیه گروه توسعه اقتصادی یاس، به صادق ذوالقرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه فرستاده شده. متن نامه میگوید هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی نمایندگان سپاه و گروه یاس مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. اشاره به تصرف سهام کارخانجات صنایع فولاد خوزستان، دومین مجتمع بزرگ فولاد ایران. 49% سهام فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است و مابقی سهام شرکت به عنوان سهام عدالت به مردم و کارگران فولاد خوزستان داده شده.
در حوزه بورس و سرمایه گذاری الحمدلله با توجه به عملکرد درخشانی که شرکت فولاد خوزستان داشته توانست.
در نامه به این فرد اشاره شده: علی محمدی، مدیر عامل جدید فولاد خوزستان، کسی که با حمایت سپاه پاسداران به این سمت رسیده و سپاه مانع عزل او توسط هیئت مدیره شرکت شده. آقای محمدی در انتقال سهام به سپاه کمک می‌کند. سهامی که بر اساس نامه به قشر کارگری تعلق دارد و انتقال آن غیرقانونی خواهد بود. انتقال توسط هلدینگ یاس انجام شد، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه پاسداران که به علت درگیر شدن در پرونده‌های فساد مالی ظاهراً در بهمن 1396 منحل شد. اما این نامه محرمانه و البته آگهی 14926402 روزنامه رسمی نشان می‌دهد هلدینگ یاس همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. یکی از پرونده‌های فساد مالی هلدینگ یاس مربوط به این فرد است، عیسی شریفی، که در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف معاونش بود، عضو سابق سپاه پاسداران، درست همانند آقای قالیباف. آقای شریفی متهم به تبادل 10,000 میلیارد تومان به هلدینگ یاس شده است، پرونده‌ای که بعضی در مورد آن صحبت از افراد و پول‌های بیشتری می‌کنند، مثل عبدالله رمضان‌زاده از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب که از تأخیر در رسیدگی به این پرونده انتقاد می‌کند.
من قبلا اعلام کردم این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است، در دادسرای نظامی برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، به دادگاه ارسال شده، اینا رو قبلا گفته بودم. در فرایند رسیدگی به پرونده تا امروز در دادگاه قریب به 40 جلسه دادگاه برگزار شده و به زودی اطلاعی که من از سازمان قضایی گرفتم دیگه جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار میشه و پرونده به مرحله صدور حکم خواهد رسید. دو نفر از متهمین این پرونده کماکان بازداشت هستند.
پرونده جنجالی دیگر هلدینگ یاس مربوط به محمد سرافراز است، رئیس سابق صدا و سیما.
اطلاعات سپاه مستقیما بهشون زنگ می‌زنند.
وقتی بانک دولتی توسعه تعاون برنده مزایده 3000 میلیارد تومانی آگهی‌های صدا و سیما شد، هلدینگ یاس با فشار سپاه پاسداران از آقای سرافراز خواست این قرارداد را به آنها بدهد. در نهایت شرکت توسکا زیر مجموعه از ستاد فرمان اجرایی امام برنده مزایده اعلام شد و آقای سرافراز سمت خود را از دست داد. در پایان نامه محرمانه آقای قائمی گفته شده هلدینگ یاس بر دارایی‌های خود کنترل ندارد و مسئول تبعات شکست اقتصادی شرکت سهامی فولاد خوزستان در آینده خواهد بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. آقای سازگارا، رادیو فردا گزارش منتشر کرد که نشان میداد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان رو در اختیار دارند در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکت هستند. با این پرسش شروع کنیم که سپاه پاسداران از چه سالی ورود کرد به فعالیت‌های اقتصادی و حوزه‌های غیرنظامی؟
سر و کله کار اقتصادی و در واقع مزه پول زیر دندون این آقایون سپاهی ها از زمان جنگ ایران و عراق شروع شد. من خاطرم هست زمانی که رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم، دستکن در دو موضوع، یکی ماشین های دو دیفرنسیال که ما در شرکت پارس خودرو نیسان پترول رو قرارداد لیسانس داشتیم و می ساختیم، تولید می کردیم، سپاه زیر بار خرید نرفت، نهایتا رفت از شرکت تویوتا ماشین ساخته شده وارد کرد که همون موقع بوی سوء استفاده و حق حساب گرفتن و پورسانت می اومد اخباری که ما داشتیم. یکم در ماجرای بولدزر برای جبهه ها لازم بود، ما در شرکت هپکوی عراق بولدزرهای لیبهر رو که شاید در نوع خودش بهترین بود تولید می کردیم، ولی سپاه آخرش رفت از کوماتو ژاپن خرید. اینجا هم رد پای فساد بود. ولی بعد از جنگ، البته ممکنه ده ها مورد دیگه هم بوده باشه من خبر ندارم، ولی بعد از جنگ سپاه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. ظاهرش هم خیلی ساده بود، اومد گفت من یه مقداری امکانات و تجهیزات و غیره دارم و از سال 68 بیام همون قرارگاه خاتم الانبیا که زمان جنگ مرکز مهندسی سپاه بود نزدیکی اهواز، اون رو بکنم شرکتی که بیام وارد کارهای پیمانکاری بشم. آقای خامنه ای هم که رهبر و فرمانده کل قوا بود موافقت کرد. از اینجا سپاه به اسم کار پیمانکاری وارد فعالیت های عمرانی شد و ورودی شد که انتهاش الانی است که هر نوع فعالیت اقتصادی که بگید رو سپاه پاشو دراز کرده و در واقع وقتی با اسلحه وارد تجارت شد عملا راه رو بر رقبا تنگ کرد و همه جور فعالیت قانونی و غیرقانونی رو هم در دستورش قرار داد.
آقای سازگارا، طی این سالها سپاه نه تنها وارد حوزه های اقتصادی عمرانی و صنعتی شده، بلکه به فرهنگ و هنر و سینما و حتی ورزش هم ورود کرده. آیا میشه گفت که با یک سازوکاری شبیه به یک دولت موازی مواجه هستیم در جمهوری اسلامی و این مسئله چه تبعاتی رو میتونه برای دولت و کشور به همراه داشته باشه؟
بیش از دولت موازی، یعنی کارهایی که سپاه الان درش داخل هست حتی فراتر از یک دولت. از دولت به هر حال دستگاه‌هایی داره، سازمان‌هایی داره و کارهای خاصی میکنه. سپاه نه فقط بسیار از کارهای دولت رو میکنه، بسیار کارهای بخش خصوصی رو میکنه، کارهای قاچاقچی‌ها رو میکنه، کارهای فرهنگی و هنری رو میکنه و کارهای اطلاعاتی و امنیتی و سرکوب و تروریسم. و به هر حال سازمان عجیب و غریبی شده سپاه که به نظر من هیچ کشوری در دنیا این همه امکانات رو در یک سازمان اجازه نداده که متمرکز بشه. ببینید، سپاه الان سازمان عجیبی است که هم در سیاست مثل یک حزب سیاسی دخالت میکنه، رئیس مجلس سپاهی، نماینده سپاهی میذاره، هم در انتخابات با راهیان نورش، با راهیان سیاسیش کنترل میکنه، تقلب میکنه، رئیس جمهور میتراشه و عملا مثل یک سازمان سیاسی علنی و پشت پرده دخالت. از سوی دیگه در کارهای عمرانی، نفت، پروژه گاز، ساختمانی، تجارت، کارخونه داری، حالا فولاد اهواز و رادیو فردا افشا کرده، سپاه قبل از این دست روی تراکتورسازی تبریز، کارخانجاتی که من خبر دارم، صنایع دریایی ایران و غیره گذاشته. معمولا هم بنگاهداری سپاه چون با سوء استفاده و فساد و سوء مدیریت همراهه، بعد از یه مدت این شرکت ها رو ورشکست و بیچاره میکنه، در واقع شیرش رو میمکه و بیرون میندازه، بلاکثر مخابرات هم آورد یا ده ها شرکت دیگه. سپاه در همین حال در فعالیت قاچاقچیگری و تجارت سکس و غیره و غیره هم حضور داره، مثل یک سازمان مافیایی و شبکه قاچاقی که از کابل تا کاراکاس کشیده، شبکه‌ای است که سازمان‌های ضد مواد مخدر مثلا در آلمان یا در امریکا به شدت روش حساسن، به خصوص اینکه حزب الله لبنان عاملشه. در همین حال سپاه یک سازمان کاگبه و امنیتی است، نیروی قدرتش مثل یک سازمان تروریستی است که بله، با چپه نظامیاش کار میکنه و در داخل کشور ارگان سرکوب، واحدهای سرکوب داره و در همین حال هم پاشو دراز کرده در مسائل فرهنگی و فیلمسازی و غیره. آخرین جایی هم که من اخیراً دیدم و واقعا باعث تأثره، در شبکه بهداشت و درمان کشور هم سپاه الان ورود کرده و در شرایطی که مردم از کرونا جان میبازند اومده ورود ونتیلیتور رو انحصار خودش کرده، جنس آشغال چینی میاره که گاهی مریضا رو میکشه حتی و سایر لوازم مورد نیاز بیمارستان ها رو تعهد کرده بوده بیاره که به تعهدش عمل نکرده و الان که کرونا اوج گرفته بیمارستان ها با بدبختی و کمبود مواجهن. به هر حال جایی در کشور نیست که سپاه دست دراز نکرده باشه و پاش رو اونجا نگذاشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم محسن سازگارا از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
سخنگوی سپاه پاسداران میگوید این نهاد نظامی از خبرگزاری دولتی ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه حبیب الله سیاری معاون ارتش شکایتی نکرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم انتشار این خبر را مشکوک و جهتدار خوانده. اخیراً خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن برای شماری از مدیران و خبرنگاران خبرگزاری ایرنا به دلیل انتشار مصاحبه با معاون ارتش پرونده تشکیل شده. مصاحبه‌ای که به انتقاد معاون ارتش از فعالیت‌های سپاه پاسداران تعبیر شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
به صلاح نیروی مسلح نیست که وارد بحث اقتصادی بشن، چون از اصل قضیهشون دور میشن. طبیعی ارتش تلاش کرده و سعی کرده که منطبق با تدابیری که بهش ابلاغ شده وارد بحث اقتصادی نشه. ما در سیاست هم دخالت نمیکنیم.
این بخشی از حرفهای حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا است که در خرداد ماه از سوی این خبرگزاری منتشر شد. صحبت هایی که در رسانه ها به انتقاد تلویحی او از ورود سپاه پاسداران به بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی ایران تعبیر شده است. گفتگویی که در آن این فرمانده نظامی ارتش از نادیده گرفته شدن این نهاد نظامی در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از جمله در صدا و سیما انتقاد می‌کند و حتی می‌گوید که صحبت‌های خلاف واقع از صدا و سیما علیه ارتش منتشر می‌شود.
یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو آوردن، اسمش یادم رفته، شاید این بچه ها بدونن، نشوندن گفتن که تا چند سال پیش آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آبهای داخلی ما هم میومدن، تو آبهای سرزمین ما هم میومدن و کسی جلودارشون نبود و من قانونی شکایت کردم، برای رئیس صدا و سیما نامه نوشتم، پیگیری کردیم، این بچه های ما توی عقیدتی دنبال کردن، هیچ کم جواب ما رو نداد. این معلومه که یه چیزی پشت پرده است.
خبرگزاری ایرنا اما ساعتی پس از انتشار گفتگو با معاون هماهنگ کننده ارتش، ویدئوی این مصاحبه را از خروجی وبسایت خود حذف کرد. پس از حذف این گفتگو، سپاه پاسداران و ارتش در بیانیه‌های جداگانه بر اتحاد و انسجام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکید کردند. اخیراً مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران، خبر داد که با شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای 5 نفر از مدیران و خبرنگاران ایرنا به خاطر انتشار مصاحبه با حبیب الله سیاری پرونده تشکیل شده و برخی وسایل آنها هم توقیف شده است. آقای محمودیان نوشته که سطح آزادی بیان به جایی رسیده که معاون هماهنگ کننده ارتش نمیتواند به گفته او بدون اجازه سپاه پاسداران در رسانه ها صحبت کند. سخنگوی سپاه پاسداران اما دیروز یک شنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت که سپاه شکایتی از ایرنا نداشته است. خبرگزاری ایرنا حذف ویدئوی گفتگو با حبیب الله سیاری را به خاطر درخواست روابط عمومی ارتش دانسته و گفته ممکن است برخی فرازهای نسخه کوتاه منتشر شده سبب سوء برداشت‌های از سوی رسانه‌ها شده باشد. خبرگزاری ایرنا وعده داد که نسخه نهایی و کامل به زودی منتشر می شود. اما تا امروز و با گذشت بیش از 1 ماه هنوز چیزی روی خروجی این خبرگزاری قرار نگرفته. حبیب الله سیاری از سال 86 فرماندهی نیروی دریایی ارتش را بر عهده داشت و در آبان 96 با حکم رهبر جمهوری اسلامی این نیرو را ترک کرد و به عنوان معاون هماهنگ کننده ارتش منصوب شد. صحبت‌های حذف شده این مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بخشی از بدنه ارتش از عملکرد سپاه ناراضی است. آنچه این روزها فاصله این دو نیرو را بیشتر کرده، نفوذ سپاه در تمام ارکان و اختصاص بودجه دفاعی و نظامی بالا به این ارگان است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
صدور حکم‌های سنگین زندان و حتی اعدام برای برخی معترضان به حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران و تأثیری که این مسائل بر جامعه بر جای می‌گذارد. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، در چند هفته اخیر ما صدور حکم اعدام برای چند معترض آبان ماه رو داشتیم، اجرای حکم اعدام برای یک شهروند در مشهد به دلیل نوشیدن الکل و همچنین پخش مصاحبه روح الله زم از تلویزیون. حاکمیت از انجام این گونه اقدامات متوالی و به نوعی ایجاد رعب و وحشت چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
من فکر کنم این ستا رو باید جداگانه از هم تحلیل کرد و هم اهمیتش متفاوته، هم شاید دلایلی که پشت اون هست فرق داره با هم دیگه. به این دلیل که مثلا اون مورد اعدام فرد در مشهد به دلیل شرب خمر، چیزی که خب در قانون مجازات اسلامی آمده که اگه کسی یک کاری بکنه که مستوجب حد هست و سه بار اینو تکرار بکنه بعدش اعدام باید بشه. این قانونی بوده که از فقه اسلامی گرفته شده، اجرا می شده، احتمالاً بعدها هم اجرا خواهد شد. دلیلش هم خب روشن، یعنی اگر منم قاضی بودم و میخواستم مطابق این قانون ظالمانه حکم کنم باید همین حکم رو میدادم. بنابراین اون یه روال عادیه در این مملکت. اما اون دوتای دیگه یه ذره متفاوتن. موضوع آقای زم مال قدرت نمایی رژیم سیاسی است برای اینکه نشون بده مخالفان هر جای دنیا باشن در همان نیستن، دیر یا زود پاشون به اینجا باز میشه و مصاحبه تلویزیونی خواهند کرد و منکوب خواهند شد و به علاوه موافقان خودش رو راضی نگه داره که چیزی که در خیابون‌ها اتفاق میافتاد اغتشاش بود، عاملش عامل بیرونی بود نه حضور خود مردم یا خواست خود مردم، و بنابراین به این ترتیب دل موافقان خودش رو خوش کنه و اونها رو کماکان محکم پشت خودش نگه داره. اما در مورد اون سه جوان به نظرم مسئله مهمتر از هم است، به دلیل اینکه نشون دهنده این است که نظام سیاسی در این پرونده یک دوباره تصمیم امنیتی سیاسی گرفته و نه حقوقی، چون صرف نظر از اون ابهاماتی که در مورد نحوه دستگیری و نوع اتهام اولیه اونها وجود داشته میشه گفتش که این در واقع پیامی است به دیگران، پیامی است به آینده، برای اینکه احتمالاً نظام حاکم حدس میزنه که در آینده هم با اعتراضاتی از این قبیل روبرو خواهد شد و همونطور که در آبان ماه و گزارش های سازمان عفو بین‌المللی نشون میده اکثر تیراندازی ها به سر و بالا تنه و به قصد کشت بوده، اینجا میخواد تأکید کنه که اگر در خیابان هم شما بیایید و اعتراض کنید و ما موفق به کشتنشون نشیم در دادگاه شما رو میکشیم. بنابراین یه پیام آشکاری داره و این پیام به نظرم اهمیت بیشتری داره، هم نشون دهنده عزم نظام سیاسی در سرکوب، هم نشان دهنده نگرانیش هست از آینده اعتراضاتی که ممکنه به وقوع بپیونده و این کار رو برای پیشگیری شاید داره انجام.
خب آیا این گونه اقدامات و صدور و اجرای احکام سنگین به نظرتون نشانه اقتدار نظام هست یا نشانه ضعف و ناتوانی؟
در واقع بین اون چیزی که نماینده میشه و اون واقعیتی که اون پشت قرار داره تفاوت قابل ملاحظه هست. چهره بیرونی و ظاهری کار نشون دهنده قدرت، یعنی گفتن یا اعلام یا بیان این که ما داریم با قدرت تمام احکام رو اجرا میکنیم و واهمه و نگرانی از کسی، از مجامع بین المللی، از اعتراض داخلی نداریم و خودمون انقدر قدرتمند هستیم. ولی از یه طرف دیگه این درست مثل آواز خوندن با صدای بلند در تاریکیه که فرد ممکن از ترس و نگرانیش باشه که چنین کاری میکنه. اینجا هم همینه، چون اگر یک نظام سیاسی به مشروعیت خودش اعتماد داشته باشه، اعتماد به نفس سیاسی داشته باشه که کارش درسته، اون وقت با اعتراض و مخالفت هم به شیوه دیگری برخورد میکنه. نظام‌های سیاسی متوسل به سرکوب میشن و انواع سرکوب ها رو اعمال میکنن، حالا هم از یک مصاحبه و اعتراف تلویزیونی گرفته تا اعدام برای کسانی که معلوم نیست حتی جرمشون چیه یا روال درستی برای محاکمهشون طی نشده. اینا رو اجرا میکنه برای اینکه از اعتماد به نفس سیاسی برخوردار نیست، برای اینکه به پایه های مشروعیت خودش باور نداره و اون رو متزلزل میبینه و در هر اتفاقی که در این جامعه رخ بده احساس تزلزل میکنه و به همین دلیل هم دست به سرکوب برداره. بنابراین این شیوه، یعنی شیوهی که به نظر خیلی قدرت نمایانه میاد، در پشت خودش از نوعی ضعف حکایت میکنه که ضعف از اعتماد به نفس سیاسی است و ضعف از فقدان یا کاستی مشروعیتی که هر روز ممکنه موجب مشکلات و پیامدهای بسیار فراوانی برای قدرت سیاسی بشه.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش شدید بیماران کرونایی در استان‌های گیلان و خراسان رضوی است. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تعداد مراجعان به بیمارستان‌ها نسبت به ماه قبل دو برابر شده. در همین حال، انتقاد مقام‌های درمانی از استفاده ناکافی مردم از ماسک همچنان ادامه دارد. خارج از ایران، جهش شدید تعداد بیماران در آمریکا باعث شد تا بالاخره دونالد ترامپ هم با ماسک در مقابل دوربین ها ظاهر شود. حالا بیش از 1% جمعیت 331 میلیونی این کشور درگیر ویروس کرونا هستند. مبتلا شدن آمیتاب باچان و پسرش و همینطور آشواری رای نشان از شرایط نابسامان هند دارد. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
با تشدید شیوع کرونا، ظرفیت بیمارستان‌ها در ایران در حال تکمیل است و شاید کار به استفاده از بیمارستان‌های صحرایی بکشد.
در حال حاضر ما هم تخت‌های بستری معمولیمون و هم تخت‌های آی‌سی‌مون به سرعت داره پر میشه.
داره پر میشه؟ یعنی
بله. نه هنوز پر نشده، ولی خب شاید در نهایت چند هفته دیگه اگر همین
ادامه پیدا کنه،
همین روند ادامه پیدا کنه، بتونیم دوام بیاریم و بعد از اون مجبور هستیم که از بیمارستان‌های صحرایی استفاده کنیم.
اینها کارکنان یکی از کارخانه‌های خودروسازی هستند. تست کرونا ده‌ها تن از آنها مثبت شده و آمار رسمی نیز همچنان شمار بالای مبتلایان و مرگ و میرها را نشان می‌دهد.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2186 نفر هستند که از این تعداد 1499 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. داده موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه 3359 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 194 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
وضعیتی که باعث شده حتی رهبر جمهوری اسلامی مردم را تشویق به استفاده از ماسک کند، پویشی که به نظر دیر برای آن اقدام شده.
من وقتی میبینم توی تلویزیون نشون میده که بعضیا همین چیز ساده، همین ماسک رو نمیزنن، وقتی من این رو میبینم من از اون پرستار خجالت میکشم، واقعا خجالت.
مسئولان وزارت بهداشت تاکید می‌کنند مسئله اصلی پوشاندن صورت است. ماسک گران قیمت لازم نیست.
بله، من امروز عامدانه از ماسکایی که در خونه دوخته شده استفاده کردم. این یه ماسکی که از یه پارچه چلواری معمولی دوخته شده. هیچ خجالتم نمی‌کشم که بگم یه تیکه از یه پیژامه است.
سخنگوی وزارت بهداشت هم با ماسکی تهیه شده در خانه کنفرانس خبری روزانه اش را برگزار کرد.
ماسک، مطمئن باشید وقتی که از منزل خارج میشید تا وقتی که به منزل برگردید اگر از ماسک استفاده بکنید، قطعا ما در هفته های آتی شاهد کاهش چشمگیر در آمار خواهیم بود. ماسک های خانگی هم میتونه موثر باشه. ماسکی که من امروز استفاده کردم ماسک خانگی و قابل شستشو هستش.
به دنبال ثبت رکورد تازه‌ای در آمار روزانه بیماران تازه شناسایی شده در آمریکا، سرانجام رئیس جمهوری این کشور هم برخلاف سخنان قبلش با ماسک روبروی دوربین‌ها حاضر شد و در هند هم ویروس کرونا حالا بزرگان سینمای بالیوود را نشانه رفته. خبر ابتلای آمیتاب پاچان 37 ساله دوستدارانش را نگران کرده. آنها با تجمع در مقابل خانه اش و روبروی بیمارستان برای سلامتیش دعا می کنند. و پس از او ابتلای آشواریا رای، دیگر ستاره سینمای بالیوود، خبرساز شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران، محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا. آقای دکتر عطاری، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از اعمال قرنطینه شانه خالی میکنه به خاطر اینکه نگران مردم از فقر به خیابان‌ها کشیده نشن. از سوی هم دولت در صدده که تمام مسئولیت گسترش این بیماری رو بر روی دوش مردم بذاره. مردم در این شرایط چه کاری میتونن انجام بدن که نه تنها بیماری که فقر هم اونا رو تهدید به مرگ میکنه.
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب بالاخره این اجتناب ناپذیر هست که در زمانی که مشکلات اقتصادی داره تهدید میکنه، راه حل هایی برای این قضیه پیدا بشه. اما این که ما بخوایم از دو طرف سیاه و سفید بهش نگاه بکنیم، این خیلی اشتباه هست. از طرفی طرفداران قرنطینه کامل و این که همه چیز باز دوباره متوقف بشه و شرایط اقتصادی خب غیر قابل تحمل بشه و یک گروه هستن، و گروه دیگه آقای روحانی که باز اصلا به هیچ پروتکلی مقید نیست و به طور کلی میگه خب همه این مسئولیت ها رو بندازیم دوش مردم و اگر هم مشکلی پیش بیاد خودشون رو مقصر قلمداد بدیم. در این میان این مردم هستن که دارن ضرر میکنن و اینجاست که خودشون باید به فکر خودشون باشن. توصیه من این هست با توجه به آمارهای موجود و شرایط موجود که هیچ گروه سنی هم در امان نیست در این شرایط، در کودکان، میان سالان، جوانان، همه اینها داره دیده میشه. نگاه مردم به فرد روبروی خودشون در جوامع عمومی باید این باشه که فرد مقابل خودشون مبتلا هست. در این صورت هست که میتونن اون مراقبت ها رو برای خودشون در نظر بگیرن. این خطر بسیار جدی هست. خب ما دیدیم در کودکان هم آمار بسیار مبتلا بود، حتی کودکانی که به طور روتین برای علل دیگه به بیمارستان مراجعه کرده بودند و علائم اصلا نداشتن، دیدیم که مبتلا بودند. پس در نتیجه اگر این مراقبت ها صورت بگیره و تا حدی مردم مواظب خودشون باشن، به نظر میرسه که یکی دو دوره آینده 14 روزه، یعنی 14 روز تا 28 روز آینده، ما شرایط رو به کاهش داشته باشیم و یه مقدار مردم محافظت بشن. در غیر این صورت آمار همچنان بالا رونده خواهد بود.
خب در این شرایطی که الان باهاش مواجه هستیم و این روند سرعتی شیوع این ویروس در ایران، دولت چه راهکارهایی رو میتونه اتخاذ بکنه؟
در برمیگردم به مطلبی که شما فرمودید در مورد شونه خالی کردن آقای روحانی. واقعا این کمال بی‌مسئولیتی هست که دولت بخواد همه مسئولیت ها رو تنها با یک توصیه به گردن مردم بندازه. وظیفه دولت اجرای این پروتکل هاست، یعنی اگر قرار بر این هست که زدن ماسک اجباری بشه، حتی یک نفر بدون ماسک در محیط های سربسته، در مراکز سرویس دهی، در مغازه ها نباید حضور داشته باشه و این دولت هست که باید به طور خیلی جدی این کنترل ها رو انجام بده از یک جهت، و از جهت دیگه شرایط رو مهیا بکنه. یعنی اگر در یک مسیری به عنوان مثال لازم هست خط‌کشی های انجام بشه، لازم هست موانع گذاشته بشه، اینها رو باید دولت انجام بده که شرایط رو تسهیل بکنه برای رعایت این پروتکل ها و از طرفی نظارت دقیق بر اجرای اونها.
آقای دکتر عطاری، روز گذشته طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ما با 194 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا مواجه بودیم. آیا این شدت گرفتن تعداد قربانیان به نظرتون نشان دهنده شروع موج دوم هست، یا اینکه ما با اوج دوم از موج اول مواجهیم؟
با توجه به این که ما مثل کشورهای ایتالیا و اسپانیا که تا حد این بیماری رو کنترل کردن، هیچگاه به مرحله صفر نرسیدیم، یعنی به مرحله نرسیدیم که واقعا بگیم در یک شهر کلن بیماری وجود نداره و با یک کاهش مواجه بودیم و بعد افزایش پیدا کرد، به نظر میرسه ادامه موج اول هست. اما از لحاظ و همین اتفاقی که خب داره در امریکا هم اتفاق میفته که با کاهش روبرو شد اما هیچگاه به صفر نرسید. به همین خاطر به نظر میرسه که همین اوجی باشه مجدد در همین موج اول، و هنوز موج دوم رو که ما انتظار داریم به نظر میرسه در ماهای پیش رو خواهد بود که پیشبینی ها بسیار شدیدتر و وخیمتر هست، با توجه به این که خب بیماری های همراهش مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی و سایر بیماری های فصلی هم بهش اضافه خواهد شد و هم کادر درمان با لود و میزان مراجعه بیشتری مواجه خواهند بود و هم این که تشخیص بیماری همراه با این بیماری های دیگه یک مقدار سخت‌تر خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی،
سلامت باشید.
اما شرکت خودروسازی لامبورگینی از جدیدترین اتومبیل هیبریدیش رونمایی کرد. تنها 19 دستگاه از این ماشین سوپر اسپورت تولید شده که همه آنها به فروش رفته. مراسم رونمایی از تولیدات امسال این شرکت به دلیل شیوع ویروس کرونا اینترنتی برگزار شد. گزارشی ببینیم در این رابطه.
سیان رودستر، جدیدترین مدل لامبورگینی. این ماشین لوکس که بدون سقف است، روز 8 ژوئیه در مراسمی آنلاین به نمایش درآمد. مانند مدل قبلی، لامبورگینی سیان که سال گذشته در نمایشگاه اتومبیل فرانکفورت به نمایش درآمد، این مدل هم یک خودروی هیبریدی است که موتور آن قدرتی معادل 807 اسب بخار دارد. این مدل ترکیبی از یک موتور درون سوز 12 سیلندری و یک موتور الکترونیکی 48 ولتی است. سازندگان این ماشین میگویند سرعت این خودروی سوپر اسپورت 350 کیلومتر در ساعت است.
It represents another step in the direction of being exclusive for the customer.
سیان رودستر یک قدم دیگه در جهت طراحی منحصر به فرد و اختصاصی برای مشتریان ماست. این محصول خارق‌العاده دارای جدیدترین فناوری روزه. شیوه های جدید برق‌رسانی که در موتور این ماشین به کار رفته اولین قدم در جهت موتورهای نسل آینده تمام هیبریدیه.
قیمت سیان رودستر چیزی نزدیک به 3 میلیون دلار است، اما همکنون هر 19 نمونه این مدل جدید فروخته شدند. عدد 19 سمبولی از سال 1963، سال تأسیس شرکت لامبورگینی است.
همونطور که میدونید ما در ساخت این ماشین هیبریدی از فناوری‌های استفاده کردیم که با روش‌های متداول قدیمی فرق داره. ابرخازن‌هایی که در موتور الکتریکی این ماشین به کار رفته مرحله جدیدی از تکامل موتورهای هیبریدی رو نشون میدن. ما همین حالا در حال بررسی راه حل‌های مناسب برای ساخت یک موتور تمام هیبریدی هستیم. این پروژه تا 2 سال دیگه تکمیل میشه.
اواخر ماه گذشته این شرکت خودروسازی ایتالیایی از اولین مدل قایق تفریحی خود رونمایی کرد. این قایق تفریحی که در تعداد محدود تولید شده با همکاری شرکت لامبورگینی و شرکت ایتالیان سی گروپ ساخته شده است.
خیلی از پروژه قایق تفریحی استقبال شد. ما فکر کردیم که همین الان با ماشین توی خیابونا هستیم، چرا در دریا و حتی آسمون نباشیم؟ ما پروژه هایی رو بررسی میکنیم که برای شرکت لامبورگینی جذاب باشه.
کارخانه لامبورگینی که در شهر سانتا گاتا بولونیزیه ایتالیا قرار دارد، اوایل ماه مارس پس از شیوع ویروس کرونا بسته شد. این کارخانه بعد از لغو قرنطینه‌های سراسری و کم شدن محدودیت‌های رفت و آمد در 26 ماه آوریل مجدداً بازگشایی شد. امسال یک دوره سخت و چالش برانگیز برای سازندگان خودرو در سراسر جهان است. با این حال مدیر شرکت لامبورگینی اعلام کرد سفارش‌هایشان لغو نشده، اما تعطیلی نمایندگی‌های خودرو کار را برای آنها دشوار کرده است. شرکت تحقیقاتی IHS مارکت پیشبینی می کند صنعت خودروسازی جهان امسال شاهد کاهش بی‌سابقه تقاضا خواهد بود. برآورد می شود فروش جهانی اتومبیل 12% کاهش یابد و فقط نزدیک به 79 میلیون دستگاه اتومبیل در سراسر دنیا به فروش برسد.
وقتش مروری داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شمار قابل توجهی از اقشار مختلف، رده‌های سنی مختلف در هفته‌های گذشته در ایران گزارش شده که به کرونا مبتلا شدند. آمارها رو به افزایش است. آمار ابتلا، آمار بستری شده‌ها، آمار بیماران بدحال و آمار بیماران جان باخته. اما روزنامه خراسان گزارشی داره به عنوان خیز کرونا به سوی کودکان، و در این گزارش به نقل از 2 متخصص تأکید کرده که شمار قابل توجهی از کسانی که در ایران این روزها به کرونا مبتلا میشن و جان خودشون رو حتی از دست میدن، کودکان هستند. آقای محبوب فر که متخصص همه‌گیری شناسی هست و عضو اعضای کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با مقابله با کرونا هم هست، گفته که دست کم 15% از کسانی که این روزها مبتلا میشن به کرونا کودکان 3 تا 9 ساله هستند. شمار جان باختگان هم ایشون گفته 3% از کسانی که جان خودشون رو از دست میدن و اثر ابتلا به کرونا در ایران در هفته های اخیر باز کودکان هستند. 1% هم گفته نوزادان هستند که این آمار قابل توجهی هست و نشان از گستردگی ابتلای کودکان به کرونا میده در ایران و نشون میده که مقام های مسئول باز هم در این خصوص کوتاهی کردن، به موقع هشدار ندادن، اطلاع رسانی کافی نکردن و آمارهای واقعی رو در اختیار مردم قرار ندادن یا در اختیار کارشناسان قرار ندادن که هشدارهای به موقع در این خصوص داده بشه. آقای مسعود مردانی هم که باز از اعضای کمیته کشوری مقابله با کرونا هست، ایشون هم همین نکته رو تاکید کرده، گفته شمار قابل توجهی از کسانی که مبتلا میشن به کرونا کودکان هستن، با این تفاوت که پیشتر گفته میشد مبتلا میشن اما عوارض نداره، علائم نداره و نیاز به بستری نیست، ولی آقای مردانی گفته که در حال حاضر هم علائم دارن، هم عوارض دارن و هم در بیمارستان ها بستری میشن و هم جان میبازن کودکان. اما روزنامه آلمان گزارش داده که اهواز کرمان در روزهای اخیر بیشتری شمار جان باختگان رو داشتن. این روزنامه اشاره کرده به پنهانکاری آمارهای واقعی از سوی مقامهای مسئول و نوشته که حالا آمارهای آرامستانها هم مستند قرار میگیره. برای نمونه این روزنامه اشاره کرده که در اهواز مدیرعامل سازمان آرامستانهای اهواز گفته که از زمانی که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده و در استان خوزستان 70% بر شمار جانباختگانی که دفن شدن در این آرامستان های زیر مجموعه این سازمان در اهواز افزایش پیدا کرده، یعنی بیشتر شده، 70% نسبت به سالهای قبل و مدت مشابه قبلی افزایش پیدا کرده. در تهران هم این روزنامه هشدار داده که شمار مرگومیر خیلی زیاد هست و به برخی از نقل قول ها از مقام های مسئول در شورای شهر و سازمان بهشت زهرا هم اشاره کرده و تأکید کرده که تهران باید 2 هفته تعطیل بشه. این نکته نیست که فقط در روزنامه آرمان بهش اشاره شده باشه، روزنامه همشهری هم که خودش وابسته به شهرداری تهران هست و صاحب امتیاز روزنامه شهرداری تهران هست، از قول آقای نادر توکلی که معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هست نوشته که برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا و ابتلا به این بیماری باید محدودیت تردد در پایتخت حتما اعمال بشه و روزنامه همشهری اشاره کرده که برخی مقام های شهری هم در پایتخت خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای هستند. ولی در این حال این روزنامه نوشته که مدیریت شهری یعنی شهرداری تهران و مجموع شورای شهر تحت نظر چیز هستن، ستاد ملی مقابله با کرونا هستن، بنابراین نمیتونن از خودشون تصمیم خاصی بگیرن و اجرا کنن. روزنامه شهر گزارش داده درباره ساختمان‌های ناامن بینشان در تهران، 100 ساختمان مدیر عامل شهرداری تهران بود ما شناسایی کردیم ولی گفته فعلا بهشون نه اخطار میدیم نه پلمب میکنیم، فعلا در مرحله مذاکره هستیم که این ساختمان‌ها رو باشون مذاکره کنیم مدیران یا مالکان رو بتونیم اون رو بازسازی کنیم و مشکلات رو حل کنیم. روزنامه همشهری گزارشی داده به نام مملوبان آتش و عفونت درباره حوادثی است که در بیمارستان ها رخ داده. نکته مهم فهرست بیش از 30 آتش سوزی فقط هست در بیمارستان های ایران که از آذر 92 تا تیر ماه 99 رخ داده، آخرینش در مجموعه سینامهر یا سینا اطهر بود در نزدیک تجریش که دست کم 19 کشته بر جای گذاشت.
بسیار سپاسگزارم که در این صبح روز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.